صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، حق‌جویان گرامی، بار دیگر درود گرم خود را تقدیم شما تشنگان و عاشقان راه حق نموده و از او که یکتا و محبت و قدوس و بی شریک و بی همتاست، میخوام که وجود شما عزیزان را در پناه خود نگاه بدارد و شما نیز در برکات سماوی او شریک باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به زندگی و تعلیمات عیسی مسیح نموده و از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا از فصل 11 آیات را مطالعه می‌کنیم و پیرامون کلمات به تفکر و تعمق می‌پردازیم. پس امیدوارم که در این ساعت افکار خود را از مشکلات و سختی‌های زندگی جدا کنید و تماماً معطوف به عالم معنویت نمایید تا با فکر آزاد و آرام بتوانید به عمق معنی آیات پی ببرید و فیض و رحمت خدا را شامل حال خود کنید. پس چه خوب است که با دعا برنامه خود را آغاز کرده و بگوییم: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی ده، زیرا قوت و ملکوت و جلال تا عبدالآباد از آن توست. آمین. در 13 آیه فصل 11 عیسی مسیح درباره دعا و اهمیت آن و اصرار در دعا مطالب بسیار مهمی را به ما تعلیم می دهد و با دلیل و برهان ثابت می کند که اگر ما با ایمان و خلوص نیت از خداوند یکتا بطلبیم و اگر درخواست و تمنای ما مطابق خواسته و اراده الهی باشد، پروردگار مهربان پاسخ دعای ما را می دهد. خلاصه تعلیماتش درباره دعا در این قسمت، یعنی در آیه 9، برای ما بیان شده است که می‌فرماید: سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت و بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. در برنامه گذشته به طور مفصل در این مورد صحبت کردیم و حالا با کمک خدا دنباله آیات این فصل را مورد توجه قرار می‌دهیم. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. از آیه 14 الی 26 عیسی مسیح با قدرت خداوندیش دیوانه ای را شفا می بخشد و ارواح پلیدی را از مرد بیرون می کنه. این امر به قدری شگفت انگیز بود که تمام مردم توجهشون به قدرت عظیم خدا که در عیسی مسیح بود متمرکز می شه. مگر رؤسای دینی که با تظاهر و ریا سعی در فریب دادن مردم کرده و وقتی عیسی مسیح را در کنار خود می دیدن متوجه شرارت و گناهانشون می شدن. البته این امر برای آنها بسیار سنگین بود که بپذیرن خطاکارن. چون خود را برحال صاحب مقام روحانی می دیدن و خیال می کردن که پاک و بی‌عیب هستند. اما حضور عیسی مسیح عیب های آنان را آشکار می گرداند. زیرا عیسی مسیح همانند آینه است که قلب و هستی و افکار و وجدان ما را به ما نشان می دهد. اجازه می خواهم که آیات را براتون قرائت کنم و سپس پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون برسونم. از ترجمه تفسیری این بار خدمتتون می خونم. می فرماید یک بار عیسی روح ناپاکی را از یک شخص لال بیرون کرد و زبان آن شخص باز شد. مردمی که در آنجا بودند از شوق به هیجان آمدند، ولی گفتند طبیعتاً باید هم روح‌های ناپاک را از مردم بیرون کند، چون قدرت این کارها را از شیطان می‌گیرد که رئیس روح ناپاک است. یک دسته دیگر از عیسی خواهش کردند که کاری کند تا در آسمان اتفاق بیفتد که ثابت شود او همان مسیح موعود است. عیسی فکرشون رو خواند و فرمود هر حکومتی که به دسته‌های مخالف خودش تقسیم بشه رو به نابودی می‌رود و هر خانه‌ای که گرفتار جر و بس و جنگ و جدال بشه از هم می‌پاشد. از این رو اگر آنچه شما می‌گویید راست باشه که شیطان به ضد خودش می‌جنگد و به من قدرت داده است تا روح‌های ناپاک او را بیرون کنم، در این صورت چطور سلطنت او برقرار می‌ماند؟ و اگر قدرت من از طرف شیطان است، پس قدرت آن عده از هممسلکان شما که روح‌های ناپاک را بیرون می‌کنند از کجاست؟ آیا این نشان می‌دهد که آنها آلت دست شیطان هستند؟ اگر راست می‌گویید، همین سؤال را از ایشان بپرسید. ولی اگر من با قدرت خدا روح‌های ناپاک را از مردم بیرون می‌کنم، این ثابت می‌کند که سلطنت خدا در بین شما شروع شده است. چون تا زمانی که شیطان نیرومند و مسلح است و از کاخ خودش محافظت می کند، کاخ او در امن و امان است. ولی وقتی کسی نیرومندتر و مسلطتر از او به او حمله می کند، بر او پیروز می شود و او را خل سلاح کرده تمام داراییش را از او می گیرد. به شما می گویم هر کس طرفدار من نباشد به ضد من است. هر که مرا یاری نکند به کار من لطمه می زند. وقتی روح ناپاکی از یک نفر بیرون رانده می شود، برای استراحت به بیابانها می رود. ولی چون جای مناسبی پیدا نمی کند، پیش همان شخص بر می گردد که از وجودش بیرون رفته بود و می بیند خانه سابقش جارو شده و تمیز است. پس می رود و با 7 روح بدتر از خودش بر می گردد و همه داخل او می شوند و این بیچاره 7 بار بدتر از اول می شود. هنوز عیسی مشغول صحبت بود که زنی از میان جمعیت با صدای بلند گفت خوشا به حال آن مادری که تو را به دنیا آورد و به تو شیر داد. عیسی جواب داد بله، اما خوشبختر از مادر من کسی است که به کلام خدا گوش می دهد و به آن عمل می کند. دوستان عزیز، در این واقعه نکات حساسی است که نباید چشم بسته از آن گذشت. در آیه 14 متوجه می شویم که عیسی مسیح با قدرت خداییش روح پلید یک شخص بیچارهی که لال شده بود بیرون می کنه. و آن مرد مریض بود عاقل می شه و دوباره قوه تکلم یافتن را از خدا دریافت می کنه. مردم از این معجزه شگفت زده بودند، زیرا هرگز ندیده بودند که چنین نوع مرضی شفا یابد. ولی حالا در برابر چشمانشون عیسی مسیح را می بینن که با کلامی او را شفا می دهد. ولی می‌فرماید بعضی از ایشان، یعنی ملایان دینی که مخصوصاً برای مخالفت با عیسی مسیح از اورشلیم آمده بودند، چون نمی‌توانستند این معجزه عیسی مسیح را انکار کنند و در ضمن نمی‌خواستند بگن که عیسی مسیح با قدرت خدای معجزه را انجام کرده، شروع به زمزمه کردن کردند که بله، عیسی مسیح این معجزات را نه با قدرت خدا بلکه با قدرت اهریمن انجام می‌دهد. راستی چه تهمت ناروایی! چون حاضر نبودن اعتراف کن که مسیح از جانب خدا این کارها رو میکنه، چون ضد مسیح بودن میگن که مسیح این کارو با قدرت شیطان میکنه. آخه چطور امکان داره آن قدوس خدا، مکاشفه حق، ابن الله شریک اهریمن شود؟ ببینید که دوستان، تعصب چقدر انسان رو کور و نادان میکنه، چقدر انسان رو بدبخت میکنه. بلزبول اسم شیطان که رئیس ارواح پلید هم هست میباشه. حالا در آیه 16 این طور استدلال میشه که آنها خیال میکردن مسیح سحر یا جادو کرده و نه معجزه. برای همین بود که میان پلو مسیح میگن ای مسیح یه معجزه در آسمان بکن. اما عیسی از این امر ابا میورزد. و تقاضای سنگدلان و متعصبان را نمیپذیرد. مسیح تقاضای متعصبین را قبول نمیکنه. چرا؟ زیرا به خوبی واقف بود که دل آنها از سنگ خارا سخت‌تره و حتی وقتی از مردگان هم قیام کنه باز ایمان نخواهند آورد. فایده نداره، حتی اگه مسیح هم در آسمان معجزه کنه باز قبولش نخواهند کرد. چرا؟ چون دلشون سخته. تعصب چشمانشون کور کرده تا قدرت خدا را نبینن. در عوض با بیان مسئله جواب تقاضای آنها رو میده. با بیان مسئله به آنها ثابت میکنه که معجزاتش از جانب خداست. و عیسی مسیح بدون اینکه به خواسته های سخت دلان و بدون اینکه به خواسته های متعصبین تسلیم بشه، عملا با آنها ثابت میکنه که او از قدرت خدا پره و فقط به وسیله قدرت خداست که این معجزات امکان پذیره. و به آنها یادآور میشه که شیطان انقدر احمق نیست که بر علیه خودش قیام کنه و به من قدرت بده تا ارواح پلید را از اشخاص بیرون کنم. شیطان میخواد انسانها را تسخیر کنه، نه اینکه از انسانها بیرون بشه. آشکار بود که عیسی مسیح به واسطه بیرون کردن ارواح پلید شکست فاحشی به شیطان زده بود. و به این دلیل ثابت میشه که مسیح دشمن سرسخت شیطان بوده و قوتش از جانب خداست نه از اهریمن. و قوت خدا دوستان عزیز قوتی است حقیقی. از آیه 19 هم جواب دوم را هم به آنها میدهد و یا دلیل دومی برای اثبات وجود قدرت خدا در خودش بیان میکنه تا به آنها ثابت کنه که آن کاری که میکنه از جانب خداست. دوستان اگر ادعاهای آنها، یعنی ادعاهای فریسیان که میگفتن عیسی میتواند ارواح پلید را فقط به وسیله اتحاد با اهریمن بیرون کنند صحیح است، پس همان ادعا بر خود فریسیانی که میگفتن میتوانند ارواح پلید را با قدرت خدا بیرون کنند وارده. یعنی آنها هم نه با خدا بلکه با شیطان متحد و هم دست میباشند. مقصود از پسران شما یعنی شاگردان یا دانشجویان مدرسه مذهبی یهود است. آنان ادعا میکردن که با خواندن ادعای سحر و غیره ارواح پلید را بیرون میکنن. به عبارت دیگر مسیح میگوید اگه میخواید داوری کنید، حالا که دارید داوری میکنید، همه رو در یک کف ترازو بذارید، همه رو یکسان داوری کنید، نه اینکه استثناء قائل بشید. به وسیله این دو ایراد عیسی به آنها ثابت میکنه که این معجزات را به قوه شیطان و یا با نیروی اهریمن انجام نداده بلکه با قدرت خدا، و ثابت نمود که ملکوت خدا نزد ایشان آمده است. زیرا این معالجات، این شفاها، این معجزات ها، این تعلیمات آثار حضور ملکوت الهی در بین آنها میباشد. سلطنت شیطان تمام جهان را شامل بود، اما اکنون کم کم سلطنت یا ملکوت خدا جایگزین آن می‌گردد و به عبارت دیگر شیطان داره شکست می‌خوره. مقصود از انگشت خدا که در آیه 20 آمده همان قوت خداست. در اینجا اصطلاح و کنایه است که قوت خداوند است. معنی کلی آیه 23 این است که کار مسیح و شیطان اساساً مخالف یکدیگر هستند، زیرا شیطان پراکنده و خراب می‌کند. شیطان انسان‌ها را اسیر می‌کنه. شیطان انسان رو نابود میکنه از درون، صفات پلید در آدمی جا میده، ولی کار مسیح جمع آوریه، کار مسیح نجات دادن بندگانه، کار مسیح نجات گمشدگانه، کار مسیح اینه که بنا کنه، خوبی، فروتنی، گذشت، محبت و صفات و سیرت الهی را در قلبها و زندگی بشر به وجود آوره. غیر ممکن است که تصور کنیم مسیح و شیطان با هم اتحاد دارن، مگر اینکه متعصب و کوردل باشیم. تنها موقعی میتونیم این حرفا رو بزنیم که متعصب و کوردل باشیم که بله مسیح با شیطان همکاری میکنه. آیا یک چشمه میشه هم آب شیرین بده هم آب شور؟ مسلماً که نه. و این یک حقیقت دیگری رو آشکار میکنه دوستان عزیز، و اون اینه که تعلیمی یا مکتبی اگر همراه و موافق تعلیمات عیسی مسیح که مظهر خدا یکتاست و کلمه حق و نجات دهنده زنده بشریت نباشه، آن تعلیم و مکتب مردوده، نمیتونه از خدا باشه. چرا؟ زیرا آنچه که خدا از اول گفته و آنچه که امروز خدا میگوید هرگز متضاد نیستن. جای تأسف بعضیا خیال میکنن اگه خدا یک فرمانی داده کلامی گفته به مرور زمان کهنه میشه. دوستان اینطور نیست. خدا مثل بشر فکر نمیکنه. خدا مثل بشر صحبت نمیکنه. آنچه خدا میگوید ازلی، ابدی و غیر قابل تغییره. جاودانه است. جملات و اوامر خدا همانند کلمات انسانی نیست که به مرور زمان کهنه و مردود شوند. شایسته نیست که ما به این کلام خدا کهنه شده یا مربوط به 2000 سال پیش یا 4000 سال پیش. خیر، خدا خدای دانا و واقف بر همه امور است، گذشته و آینده و حال. دوستان عزیز، آن چی میگوید ازلی و ابدی، خدا واقفه بر این چیزها، در دست اوست آینده و گذشته و حال. آنچه خدا میگوید ازلی و ابدیه، جملات و اوامر و خواسته هایش مغایر هم نیستند. آنانی که ادعا میکنند که آنچه خدا در تورات و انجیل فرموده است کهنه شده است، هنوز در واقع خدا را نمیشناسند، کوته دل هستند، متعصبند، هنوز به مقام و قدرت و بینش الهی پی نبردند که او جاودان است و در این صورت کلماتش هم جاودان است. در آیه 24 عیسی مسیح مثل دیگری را برای ما بیان میکند تا موقعیت قوم یهود را بیان کنه. و چه بسا موقعیت بسیاری از انسانهای امروزی میباشه. چه بسا موقعیت من و شما را نیز تشریح میکند. این مثل عقاید و معتقدات مردم آن زمان را راجع به ارواح پلید هم نشان میدهد. باز تکرار میکنم که عقاید مردم و نه عقاید مسیح را. پس لزومی نداره همه را حقیقت بدانیم. مردم اینطور فکر میکردن. حالا مسیح قوم را تشریح میکنه یا افکار آنها را در مثلی بیان میکنه. در این مثل انسان کنایه از قوم یهود است و روح پلید عبارت از روح شرارت و مصیبتی است که در میان قوم ساکنه. بر اثر موضع یحیای تعمید دهنده این روح پلید از قوم خارج شده بود و به واسطه تعلیمات عیسی مسیح خانه قلب مردم پاک و مزین گردیده بود. اما این خانه دل خالی مانده بود، زیرا روح القدس برای پر کردن محلی که روح شریر آن را تخلیه کرده بود نیامده بود. از این رو روح شرارت 7 مرتبه قوی تر از اول آمده و حالت قوم را به مراتب بدتر از ابتدا کرده بود. چرا؟ چون غرور و ریا و بی‌ایمانی مالک قلوب مردم شده بود و این چیزها آنها را در بند ساخته و هلاک کرده بود. دوستان عزیز، این همین قضیه درباره افراد قوم هم صدق میکنه. کلام خدا میخواد به من و شما نشون بده که توبه کردن تنها کافی نیست. توبه کردن شما را مقدس نمیکنه. توبه کردن شما را نجات نمیده. بلکه ما نه فقط باید توبه کنیم، بلکه قلبمون باید از روح خدا پر بشه. یعنی وقتی که توبه میکنیم، تقاضا میکنیم که خداوند گناهان ما را ببخشه، چیزی که در قلب داریم خالی میکنیم. حالا قلب رو نباید خالی نگه داریم، بلکه باید دعا کنیم که روح القدس بیاد در قلب ما پر بکنه. یعنی کارهای خوب، صفات شایسته الهی در قلبمون جایگزین بشه تا شرارت در آن دوباره جا نگیره. یعنی اگر خطا کردیم و با پشیمانی و ندامت اعتراف نمودیم و توبه کردیم، باید بعد از آن به کارهای نیکو مشغول شویم. باید از خداوند قدرت بطلبیم، نیرو و استقامت بخواهیم تا قلبمون از نیروی الهی و ایمان پر بشه و روح خدا خانه دلهایمان را پر کند. وگرنه خیالات فاسد اهریمنی دوباره میان و شخص را در گناهان بزرگتری و به مراتب بدتری گرفتار خواهد کرد. مقصود از 7 دیو به معنی تصرف کامله، زیرا عدد 7 سمبل کاملیت می باشه. به عبارت دیگه اگه قلبمون خالی باشه، شیطان میاد و زندگیمون رو قبضه می کنه. ما باید نه فقط توبه کنیم از اعمال شریر خودمون، نه فقط پشیمون بشیم، نه فقط از خداوند طلب بخشش کنیم، بلکه از خداوند بخوایم که با روح قدوس خودش ما را پر کند تا سیرت و صفات شایسته الهی ثمر بیاوریم. کتاب مقدس میگه زیرا ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی، حلم، نیکویی، مهر و تواضع و پرهیزکاری است که هیچ شریعتی مانع انجام چنین کارها نمی باشد. آیا شما این صفات را در قلب خود دارید؟ در آیه 27 و 28 ملاحظه می کنیم کسی که فقط رابطه جسمانی با عیسی مسیح دارد مستحق شنیدن خوشا به حالها نیست، ولی آنکه روحاً با او مربوط است شایسته برکات سماوی می باشد. به عبارت دیگر عیسی مسیح می گوید خوشبخت کسی است که کلام مرا می شنود و به آن ایمان آورده و عمل می کند. خوشا به حال شما اگر کلام را بشنوید و ایمان بیاورید و مطیع آن باشید. آن وقت است که شما در نظر خدا خوشبخت هستید. از آیه 27 الی 36 عیسی مسیح تعلیم مختلفه را برای ما بیان می کند. او ابتدا به بی ایمانی مردم اشاره میکنه و سپس تعلیم میداد که دینداری باید با خلوص نیت باشه، که اجازه میخوام تا فرصت هست این آیات را براتون بخونم و پیرامونش صحبت کنیم. آیه 29 الی 30 میگوید به هنگامی که مردم برای او یعنی برای عیسی مسیح می آمدن تا کلام او را بشنوند و بر او ازدحام می نمودن سخن گفتن آغاز کرد که اینان فرقه شریرند آیتی می طلبند ولی آیتی بدیشان عطا نخواهد شد جز آیت یونس نبی زیرا چون که یونس برای اهل نینوا آیت شد همچنین پسر انسانیز برای این فرقه خواهد بود در این آیات میبینیم که باز هر جا که عیسی میرفت جماعت بسیار زیادی دور او جمع شدن. در این موقع عیسی فرصت را غنیمت میشمره تا علناً جواب اشخاصی را که علامتی آسمانی میخواستن بدهد. او از حضرت یونس برای پیشگویی رستاخیز خود از مردگانش استفاده میکند. در آیه اول میگوید که آیتی که برای همه دلیل کافی و رافی باشد داده خواهد شد و آن را آیت یونس می خواند. اگرچه حضرت لوقا دقیقاً موضوع را تشریح نکرده اما متی حواری مقصود عیسی مسیح را کاملا شرح می دهد و می فرماید همانطور که یونس سه روز در شکم ماهی ماند او نیز یعنی مسیح نیز باید سه روز در قبر بماند و باز از قبر بیرون آید. بنابراین آیتی که خود عیسی مسیح آن را دلیل کامل برای حقانیت خود قرار میده و یا معجزه در آسمان محسوب میشه همانا قیامش در روز سوم از مردگانه. البته بعضی عقیده دارن که مراد مسیح معجزه بیرون آمدن یونس از شکم ماهی نبوده بلکه مقصود همان معجزه یونسه. اگر چنین باشد پس مسیح در اینجا به قیام خود فقط اشاره نمیکنه بلکه تمام معجزات و تعلیمات خود رو در مد نظر دارد و در این صورت لغتی که آیت ترجمه شده باید به علامت ترجمه شود. یعنی خود مسیح برای مردمان آن زمان علامتی بود و آنها را متنبه می ساخت تا توبه کنند و به سوی خدا بازگشت نمایند. در ادامه سخنانش عیسی مسیح در آیه 31 و 32 می فرماید ملکه جنوب در روز داوری با مردم این فرقه برخواسته بر ایشان حکم خواهد کرد زیرا که از اقصای زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و اینک در اینجا کسی بزرگتر از سلیمان است. مردم نینوا در روز داوری با این طبقه برخواسته بر ایشان حکم خواهند کرد زیرا که به موضع یونس توبه کردند و اینک در اینجا کسی بزرگتر از یونس است. این دعای سخن از بی ایمانی یا بهتر بگویم سخن از سخت دلی قوم یهود را می رساند. مسیح آنها را شدیداً به خاطر تظاهر و نبودن ایمان باطنیشون محکوم می کنه. مقصود از ملکه جنوب همان ملکه سبا است که ملکه یمن بود و برای دیدن و شنیدن حکمت سلیمان به اورشلیم میاد. می فرماید در روز داوری که پس از رستاخیز عمومی است اگرچه ملکه سبا در جزو بی ایمانان بوده، محاضا وی یهودیان زمان مسیح را محکوم خواهد ساخت. زیرا این ملکه برای پیدا کردن حقیقت زحمت بسیار کشید، رنج سفر را تحمل کرد. روزها و ماها بلکه سالها طول کشید تا به اورشلیم بیاد تا پیام را از خود سلیمان بشنود. اما یهودیان حاضر به دریافت حقیقتی که در دسترسشون بود نمی باشند. حاضر نیستن مسیحی که در جلو چشماشون معجزه میکنه بپذیرن. و مسیح هم از سلیمان به مراتب بزرگتره. مقصود اینه کسی بزرگتر از سلیمان اینجا هست خود عیسی مسیح. همچنین یه مثال دیگر رو براشون بیان میکنه و آن موضوع آشوری هاست و اهل نینوا. همونطور که میدونید اهل نینوا یا آشوری ها همه بت پرست بودن. ولی خداوند یونس رو انتخاب میکنه که بره پیام توبه رو به آنها بگه. یونس پیام رو اول نمیرسونه. فرار میکنه. حاضر نیست مطیع خدا بشه. ولی سرانجام بعد از اینکه یونس در آب میفته و یک ماهی بزرگ او رو میبله و خدا او رو دوباره به این عالم برمیگردانه یونس نبی میره پیام خدا را به مردم شهر نینوا ابلاغ میکنه. با کمال تعجب یونس میبینه که این بت پرستان پیام خدا را قبول میکنن و توبه میکنن. حالا یهودیان آن هم زمان عیسی مسیح معجزات را میبینن ولی حاضر به توبه نیستن، مخصوصا رؤسای مذهبی. عیسی مسیح میگوید در روز داوری افراد اهل نینوا یهودیان را به خاطر رد کردن عیسی مسیح نکوهش و محکوم خواهند کرد و بهشان خواهند گفت که چطور شما مسیح مول که جلو چشاتان این همه معجزه کرده رد کرده، چطور نتونستید حقیقت رو ببینید؟ دوستان عزیز، نه فقط مردم آن زمان مسیح بلکه این زمان هم هستن افرادی که مسیح زنده را با تمام دلایلی که براشون آشکار شده حقیقت رد میکنن. میدونید ماها که دنبال حقیقت هستیم، ماها که در سر چند راهی قرار گرفتیم و حیرانیم که کدوم راه را انتخاب کنیم، بایستی به این موضوع همیشه توجه داشته باشیم که ما بایستی به ثمرات تعلیمات گوش بدهیم، نه فقط حرفا، بلکه ببینیم نتیجه ثمره آن مذهب چیه و آن وقت حقیقت را بپذیریم و از آن پیروی کنیم. راستی دوستان عزیز، شما چه عکس العملی را در برابر حقیقت نشان می دهید؟ آیا همانند یهودیان زمان مسیح که بسیار مذهبی بودند اونطور رفتار نشون می دید؟ در هر چی معتقدید همونجا محکم می مونید، حاضر نیستید قدمی بردارید، حاضر نیستید تحقیق کنید و شدیداً دل به آن چسبیدید و به قول معروف متعصب هستید؟ و یا مانند مردم نینوا و یا ملکه سبا که بت پرست بودند ولی وقتی ندای الهی رو شنیدن حاضر شدن به خاطر حقیقت جور و جفا رو تحمل کنن، همه چیز رو فدا کنن و مطیع خدا بشن؟ سوال مهم اینه که آیا شما امروز حاضر هستید که همه چیز رو فدا کنید؟ اگر برای حقیقت همه چیز رو فدا کنید، دوستان عزیز مطمئن باشید خداوند خیلی چیزهای بیشتری رو به تو عطا میکنه. شخص را چه سود دارد که دنیا را ببرد ولی نفس خود را ببازد؟ اگر ما امروز این دنیا را از دست بدیم، زندگیمون را مملو از جور و جفا کنیم به خاطر مسیح، حتی جان خود را از دست بدهیم، مطمئن باشید در عوض حیات ابدی را به دست آورده ایم. خدا کند جزو جویندگان حقیقت باشید. خب دوستان عزیز، همونطور که می‌بینید فرصت ما به پایان رسیده و به ناچار دنباله آیات این فصل را در برنامه فردا تقدیم حضورتون می‌کنیم. خدا یکتا یار و یاورتون باد و مسیح زنده پشتیبانتون باد و امیدوارم که به خاطر حقیقت حاضر باشید جان خود را فدا کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.